ها به عنوان ژانرهای مادر معرفی بشن. مثلا ما ژانر اکشن رو داریم، ژانر در واقع کمدی رو داریم، ژانر ساینس فیکشن یا همون علمی تخیلی رو داریم، ژانر موزیکال رو داریم، وحشت داریم، فانتزی داریم، ژانر جنایی داریم، ژانر رازآلود داریم. اینها ژانرهایی در واقع مطرح و همون مادری هستن که همیشه بهشون اشاره میشه و در مورد فیلمها بهشون ارجاع داده میشه. اما لزوماً اینها در واقع ژانرهای پرطرفدار نیستند، به این خاطر که مثلا ما در زمانی ژانری به نام ژانر اسپورت داشتیم، یعنی ورزشی. این ژانر ورزشی اساسا ژانری بوده که در یه دوره اومده، یه سری فیلم‌های پرطرفدار داشته. مثلا ژانر کمدی رمانتیک داشتیم یا ژانر رمانس داشتیم عاشقانه که اینها گاهی پرطرفدار شدن، همونطور که خانم ترکاشوند هم در واقع اومد روی خط و راجع به ژانر نوار گفت. ما در دوره‌ای هم نزد منتقدان و نزد تماشاگران سینما ژانر نوار داشتیم. در واقع این تنوع ژانری درسته که به ما اطلاعات مهمی میده، آدرس میده، ویژگی فیلم ها رو برای ما معرفی میکنه، اما بهتر این رو بدونیم که در طول تاریخ هم واقعا هر کدام از اونها به شکل متفاوتی در واقع برجسته شده. در دوره که هیچکاک میزیسته ما ژانر رازآلود و جنایی رو بیش از دیگر ژانرها مورد اقبال مخاطبان میدیدیم. مثلا در دوره جنگ سرد ما ژانر نوار رو میدیدیم. در دوره که ما در پس از واقعی جنگ جهانی دوم و جنگ ویتنام بودیم، ما ژانر جنگی رو زیاد میدیدیم. یا حتی فیلم های مستند که به عنوان یک ژانر شناخته شدن در بسیاری از دوره ها اومدن، برجسته شدن، در صدر در واقع توجه منتقدان و مخاطبان قرار گرفتن. پس مسئله ژانرها وابسته است به تاریخ، به تاریخ سینما و تاریخ اون جغرافیا. ما ژانر مثلا فانتزی رو در آمریکای دهه 30 داریم، برجسته میشه، دوباره در واقع کمرنگ میشه، بعد دوباره در آمریکای دهه 80 و 90 این ژانر دوباره رشد میکنه و تا الان مثلا فانتزی مورد توجه قرار میگیره. یا حتی سر موزیکال هم همین اتفاق میفته. پس وابستگی ژانر به تاریخ خودش و در واقع تأثیر تاریخ و وقایع تاریخی روی به وجود اومدن ژانر رو نباید نادیده بگیریم. این در واقع بحث مهمی هست برای مخاطبا. من یه نکته دیگه هم بگم خدمتون، اینکه یه سوء تفاهمی ممکنه به وجود بیاد، اینکه ما به سری سینماگران مستقل یا هنری داریم که میگیم سینماگران ضد ژانر. در دوره کنونی، در واقع وضعیت معاصری که الان هستیم، کمی این تفسیر غیر علمی است، به این واسطه که سینمای اکسپریمنتال به عنوان سینمای تجربی اینجا ترجمه میشه هم که کاملا سینمایی است که داره از ژانر فرار میکنه. باز ژانر میاد اون رو زیر سیطره خودش میگیره، تقسیم بندی میکنه و به قول خانم موان، یکی از نظری پردازهای ژانر، ژانر مرکب درست میکنه. در واقع ما الان در دوره‌ای هستیم که چه سینماگر مستقل، چه هنری، چه بدنه، چه تجاری، چه هر نوع سینماگری از هر ژانری استفاده کنه، نظریه ژانر میاد او رو در بر میگیره. هر گونه‌ای که فیلم بسازه، نظری ژانر میاد رو در بر میگیره و در نهایت چیزی به نام ژانر مرکب رو در برابر بیننده قرار میده. یعنی ژانری که هم درام ممکنه باشه، هم موزیکال، هم ممکنه جنگی باشه، هم فانتزی، هم ممکنه اسپورت باشه، هم رمانتیک و خیلی چیزهای دیگه.
بله آقای هاشم‌زاده، از یک سوال هم اینجا برای من به وجود اومد که راجع به ژانر نوار صحبت کردیم. بعضی از فیلمسازا در واقع ژانر نوار رو یک سبک میدونن، چرا راجع به این ژانر نظریه به وجود اومده.
یکی از در واقع تکیه‌گاه‌های ژانر نوآر وضعیت ادبی هست که از اون هم دوباره نشأت می‌گیره از وضعیت سیاسی اون دوره. بسیاری از که در واقع نویسندگان آمریکایی انگلیسی با به وجود اومدن در واقع مثلا جنگ سرد دست به ساخت داستان‌های به نوشتار داستان‌های می‌زنند که اساساً یک نوع سبک رو در داستان نویسی به وجود میاره.
بله.
و وقتی ژانر نوآر در سینما میاد از اون داستان‌ها بهره می‌گیره و بسیاریش هم اقتباسی هست، در واقع این اتصال برقرار میشه و به خاطر همین سبک هم بهش گفته میشه.
بله بله، خیلی متشکرم از توضیحات شما. اجازه بدین بخشی رو بشنویم در ارتباط با همین صحبت‌های شما و بعد دوباره برمیگردیم.
فیلم مستند تحت رهبری گریرسون، کارگردان و مستندساز برجسته اسکاتلندی، به مشکلات و مسائل مهم جامعه می‌پرداخت و از این جهت خدمتی اجتماعی محسوب شد. موفقیت جنبش مستند به رهبری جان گریرسون در بریتانیا و در دهه 1930 و 1940 را میتوان عامل اصلی توجه به رئالیسم در دوران پس از جنگ دانست. این جنبش از مرزهای بریتانیا فراتر رفت تا جایی که رئالیسم اجتماعی در فیلم‌های هالیوودی نیز شروع ناگهانی و زودگذری را تجربه کرد، اما نتیجتاً سازوکار خودسانسوری هالیوود به سرعت مانع آن شد. به طور مثال در آمریکا در اوایل دهه 1930 فیلم‌هایی ساخته شد مانند دشمن مردم ساخت 1931 که سرگذشت تبهکاری زیرک را بیان می‌کرد که از خشونت لذت می‌برد، و فیلم صورت زخمی ساخت 1932 داستان خلافکاری خورده پا را روایت می‌کرد که آرام آرام با قتل و جنایت به خطرناک‌ترین گنگستر شهر بدل می‌شود. در سینمای فرانسه، جنبش رئالیسم شاعرانه طی سالهای 1930 تا 1938 شکل گرفت که به رئالیسم تقدیرگرا نیز مشهور و معروف است. تا قبل از شروع جنگ جهانی دوم، فیلمسازانی مانند مارسل کارنه، ژان گرمیون و تعدادی دیگر فیلمهایی می ساختند که مضمونش حسرت و غم و اندوه بود که این سیاق پایه‌گذار جنبش سینمای رئالیسم شاعرانه شد. این فیلم ها عموماً در ژانر ملودرام اجتماعی ساخته می شدند. داستان آنها معمولاً درباره حاشیه نشینانی بود که در ناامیدی و یأس زندگی می کردند. پایان فیلم های جنبش رئالیسم شاعرانه نیز معمولاً با ناامیدی یا مرگ قهرمان همراه بود. در دهه 1960 میلادی جنبش مستند همچنین تأثیر عمیقی بر فیلم های بریتانیایی نهاد که در این برهه شهره بودند. این آوازه که تا حد زیادی در نگاه رئالیستی فیلم‌هایی نظیر این زندگی ورزشی تولید 1963 به کارگردانی لینسی اندرسن ریشه داشت، پس از آن بر رئالیسم اجتماعی هالیوود تأثیر گذاشت. جنبش مستند اثرگذاری اجتماعی فیلم را قوت بخشید. این جنبش زیبایی شناسی را در مقابل جنبش‌های اجتماعی قرار داد. به زعم جنبش‌های اجتماعی فیلم هنری قدری تن‌پرور بود.
بیست و سی و هشت دقیقه اینجا سینما فرهنگ. باشیم با چند خبر سینمایی. بلیت سینما ها از فردا برای فیلم های که مرتبط هست در این ایام قرار هست که پخش بشه نیم بها میشه. شورای راهبردی اکران همزمان با ایام ربیع الاول و مقارن با برگزاری جشن های مهر سینمای ایران در استان های مختلف کشور مصوب کرد که بلیت سینما های کشور به مدت دو هفته نیم بها بشه، و این خبر در 14 جلسه شورای راهبردی اکران با حضور محمد خزایی رئیس سازمان سینمایی از روز گذشته 18 مهر ماه اعلام شد. خدمت شما عرض کنم که خب فرصت بسیار مناسبی هست که شما دوستان عزیز و علاقه‌مندان هنر هفتم یعنی سینما به مدت 2 هفته به سینما ها مراجعه کنید با بلیت نیمه ها. مستند پروانه ساخت گرفتن و صدور مجوز برای یک فیلم کوتاه. روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری و شورای صدور پروانه ساخت آثار غیر سینمایی با ساخت 2 عنوان فیلم مستند و 1 عنوان فیلم کوتاه داستانی موافقت کردند. فیلمنامه‌های مستند پرید رنگ به تهیه کنندگی و کارگردانی فرزاد فر و همینطور نویسندگی محمد علی رضی و مویتای به تهیه کنندگی و کارگردانی و نویسندگی عبدالله رفیعی و فیلمنامه کوتاه داستانی تنگ ماهی به تهیه کنندگی محسن محسنی نسب و کارگردانی امیر حسین امین مطلق موفق شدند تا پروانه ساخت بگیرند. همچنان با ما همراه باشید، اما بخشی داریم در برنامه سینما فرهنگ با عنوان دیالوگ های ماندگار و به مناسبت ایام خجسته که در هفته وحدت قرار داریم و شب میلاد نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و میلاد امام جعفر صادق علیه السلام، در این بخش میریم به سراغ فیلم ماندگار محمد رسول الله از ساخته های مصطفی عقاد که فیلمی بسیار ماندگار در تاریخ سینمای جهان هست. بشنوید.
مقصودتو از آمدن به اینجا بیان کن.
من آتش هاتونو دیدم و مردان دور آتش رو و میدونم چه قدرتی در این مردانت ایجاد کردی. ما تاب پایداری نداریم محمد، حالا اگر قبول بکنی.
به خودت اجازه دادی که بیای شرایط تعیین بکنی؟
آیا موقع آن نرسیده که بدانی محمد رسول خداست؟
محمد، هنوزم قلبن مشکوک هستم.
اگه سرت از بدن جدا می کردیم تمام شکها برطرف شد.
خالد، در دین اجباری وجود ندارد. ممکن است برای یکی سالها طول بکشد و برای دیگری چند دقیقه. این خداوند است که زمان را تعیین می کند. پس به شکش احترام بگذار.
ای برده سیاه، تو از هر معلمی بهتری.
من همون چیزی هستم که خدا مقرر کرده.
بله، اگر خدایانی که من میپرستم اندکی مفید بودند و من کمک کرده بودند، حالا با اراده و میل خود میگویم اشهد ان لا اله الا الله و محمد رسول الله.
درود بر همه شما شنوندگان عزیز، همچنان شنونده سینما فرهنگ باشید. بریم سراغ مهمان بعدی. گفتگوی جناب آقای هاشم‌زاده کارشناس برنامه را بشنوید با آقای احسان طهماسبی منتقد هنری.
سلام احسان جان، شبت خوش باشه.
سلام سعید عزیز، عرض ادب و احترام خدمت شما همکاران محترم رادیو و شنوندگان فهیم رادیو فرهنگ.
خواهش میکنم. ممنون از اینکه وقت تو در اختیار ما گذاشتی. منم به بهانه اینکه این چند هفته اخیر در واقع بحث ژانر و فیلم کوتاه و اینا رو خارج از این برنامه با هم داشتیم، گفتم مزاحمت بشم. احسان جان، میخوام از تجربه شخصیت به عنوان یه منتقد کمک بگیرم. اینکه در بحث ژانر اساسا فهم ژانر چه کمکی به تو به مسابقه یه منتقد کرده؟
من یه خیلی تاریخ کوچیک بخوام بگم از بحث موضوع، بخاطر اینکه ورود کنم به این سوالی که پرسیدی.
بله.
در واقع اساسا بحث ژانر قاعده خیلی خیلی مفصل و در این حال خیلی مبهمی داره.
دقیقا.
یعنی در واقع خیلی از منتقدای سینمایی معتقدن که این بحث ژانر صرفا برای تثبیت در واقع مفهوم و طبقه بندی سلیقه فیلم دیدن ایجاد شده تو هالیوود در دهه 1900، در سال 1920 و 30. خب بعضی معتقدن که اصلا عملا این فضای ژانری باعث محدودیت فیلمساز و مخاطب در انتخاب آثار میشه و اصلا یک مانعی برای داستان، و از سمت دیگه در واقع انقدر تفاوت و اختلاف نظر در این تفسیر بندی ژانری وجود داره که عملا خیلی وقتا ممکنه که ما خیلی وقتا حتی من خود منتقدا سر این که یک فیلم رو تفسیر بندی کنن توی ژانر به مشکل میخورن و با هم به اختلاف میخورن در مورد این موضوع
و گاهی دچار اشتباه میشن به خاطر
همین ابهام. گاهی اصلا خیلی وقتا نظرها اینقدر با هم متفاوته که به نظر نمیاد که اینها در واقع همه رو یک در واقع نظر چند منتقد باشه. خیلی وقتا این دستمندی ها خیلی کلیه. شخصا به واسطه در سینما ایران حالا عرض میکنم اینقدر این تنوع کم و در واقع محدوده که خب هیچ وقت در مورد شخصی مراجعه من تو ژانر سینما ایران خیلی علتی برای تماشای فیلم یا عدم تماشای فیلم یا انتخاب یک آثار یا پیشنهاد یک در واقع فیلم به مخاطب نبوده. یعنی معیاری نبوده که مثلا بگم به علاوه این که واژه ژانر معمولا از سوی مخاطبان انقدر به اشتباه و نادرست استفاده شده که خودم شخصا سعی میکنم که بیشتر پرهیز کنم، بیشتر تو مباحث آکادمیک یا موضوعاتی که لازم اجرای سینمایی داشته باشه یا مباحث مشابه میرم سراغ این بحث. بنابراین اگر درست سوالت رو متوجه شده باشم، شخصا توی سینما ایران برای من کلید واژه‌ای برای توضیح و تفسیر فیلم به کسی یا در واقع برای خودم برای انتخاب تماشای فیلم نداره. مثلا خب تو سینمای خارجی مقدار متفاوته، بحث به واسطه این گستر میشه. خب اونجای مقدار دست خودم نسبت به انتخاب آثار برای دیدن با توجه به اون ژانری که حالا معمولا توی رسانه هایی که توضیحی در متوضیح مختصری در مورد فیلم ها دارن
درست.
میتونه راهگشا باشه برای تماشای آدم تماشاش.
یعنی مثلا IMDB وقتی اعلام میکنه ژانر اینه، خب برای ما مشخصه که یه استانداردهایی وجود داره، طبق اون میتونیم بریم فیلم رو ببینیم. منظور اینه دیگه.
بله دقیقاً همینطوره.
ولی توی سینمای ایران مثلا من یادمه که یه سالایی هم میگفتن ژانر اجتماعی و اینها.
بله.
یعنی به خاطر همین آدم دوست نداشت از کلمه ژانر استفاده کنه.
دقیقاً. همین انقدر حالا منهای این ژانر اجتماعی که خب بزرگترین اشتباهی که خودت به درستی اشاره کردی که خب خیلی وقت‌ها حتی از سمت سینمای نویسا یا حتی کسانی که ظاهراً جدی دنبال می‌کنن بحث رو هم انقدر مستمر شده که داره تبدیل به یک واژه میشه به نظرم به اشتباه.
ولی باید بشه سینمای اجتماعی دیگه، نه بشه ژانر.
آره فیلم اجتماعی دیگه.
آره
درستش
آره
همینه.
آره.
حالا منهای گاهی اصلا از این فراتر میره، یعنی حتی مخاطب مثلا میگه ژانر مثلا گریه دار به عنوان مثال، مثلا یعنی حالا اون مثلا ملودرام رو یا همون تفسیری که از اون داره رو به شکل دیگه میاره و خب اون وقت دوباره تفسیر بندی های متفاوتی از مثلا ملودرام ایجاد میکنه که اصلا اینا ژانر نیستن یا حتی تو دست بندی ژانر قرار نمیگیرن.
حالا یه نکته که وجود داره، تو وقتی که به عنوان حالا منتقد ایرانی هستی میگی که من دوست دارم راجع به سینما ایران برای ژانر صحبت کنم، یه لحظه به ذهنم رسید که خب پس ما صحبتمون راجع به ژانر برای مخاطب ایرانی یه خورده بیهوده نیست وقتی تو سینما ایران چنین چیزی اینقدر گسترده نداریم یا ازش نمیخوایم استفاده کنیم.
ببینید عملا حالا مثال میگم، توی جشنواره کوتاهی که روبرو در واقع پیش رو داریم، صحبت سر اینه که ما بتونیم فیلم کوتاه رو به سمت تنوع ژانر ببریم. خب
بل.
این ما اولا که باید در نظر بگیریم جان یک بخشش عناصر ساختاری و یکی هم مؤلفه‌های محتوایی، یعنی دوتا هستن که عملا جان رو ایجاد میکنن. ما باید این دوتا رو همزمان، یعنی هم عناصر ساختاری و هم مؤلفه‌های محتوایی رو کنار هم و با هم در نظر بگیریم تا بتونیم تنوع جان داشته باشیم.
درست.
منتها طبیعتا من به عنوان منتقدی که فیلم‌های ایرانی رو دنبال میکنه و بیشتر در مورد فیلم‌های ایرانی ترجیح همینه که قاعدتا رجوع کنم به دانسته‌های بیشتری از خودم یا حالا منابع و رفرنس ها برای اینکه در مورد ژانرها صحبت کنم. مثلا متاسفانه این موضوع خیلی باب نیستش و دست نمیده. مثلا صحبت کردن در موردش میتونه کمک بکنه به اینکه سینما ایران یا فیلم کوتاه به سمت در واقع تنوع ژانری پیش بره. اتفاقا خب خیلی خیلی خوشایندیه. من خیلی وقتا میبینم فیلمای مثلا موزیکال، تعداد فیلمای موزیکال ایرانی
بله.
که ساخته شده توی در واقع 30-40 سال گذشته خب خیلی کمه. منتها به واسطه اینکه تعدادشون کم بوده همون نمونه ها هم با وجود ضعفایی که داشتن، مثلا مثل فیلم مکس با وجود نمونه هایی که داشتن ولی بولد شدن توی فضای خودشون چون کمتر مشاهدهشون ساخته شده. تهیه کننده ها و در واقع سرمایه گذاری ما علاقه من رو شد سراغ فیلم های ژانر وحشت برن، مخاطب از اونها استقبال کنه، برن سراغ فیلم های این چنینی یا حالا فیلم های مثل موزیکال که خب دوستان مورد علاقه من هست. منتها یعنی در واقع ما تنها در واقع به عنوان کسایی که میتونن کمک بکنن به این فضا در واقع صرفا حضور داریم. اصل داستان توسط کساییه که سیاست گذارن تو این حوزه و خیلی وقتا من میبینم به واسطه ارتباطی که با دوستان سرمایه گذار تهیه کننده هم خیلی وقت اصلا استقبال نمی کنن، یعنی میگن نه مخاطب نمی بینیم، در صورتی که در واقع از لحاظ آماری تقریبا این قضیه اشتباهه. یعنی نشون داده که ما وقتی سراغ تنوع ژانر رفتیم تو سینما ایران هم تا یه اندازه‌ای تونستن در واقع خودشون از آن بیرون بکشن و به یک فروش قابل قبولی برسن حداقل توی اون فضایی که داشتن.
درست. بسیار خوب. احسان جان به عنوان آخرین سوال ازت میپرسم، خودت به چه ژانری علاقه داری؟
من خب یه اشاره تو حرفام کردم، من موزیکال رو در واقع دوست دارم، هم نمونه‌های در واقع کلاسیکش توی سینما جهان رو که خب خیلی خیلی دوست دارم
بل.
و توی سینما ایران اون کارهایی که تا حالا توی این ژانر انجام شده با وجود اینکه خب از نظر فیلمنامه‌ای به نظرم خالی از اشکال نبوده، ولی باز هم فیلمایی هستش که میپسندم و ترجیح میدم که توی سینما ایران حداقل با توجه به شرایطی که البته فیلم موزیکال داره و محدودیتایی که ممکنه توی ایران در ساختش وجود داشته باشه هم سراغ این ژانر برن و فیلمهای بیشتری توی این حوزه ببینم از سینما ایران.
ممنون از تو، مرسی احسان طهماسبی عزیز که وقت به ما دادی. متشکرم.
مخلصیم. قربون شما. خدا نگهدار.
خب فکر کردی
که اون زبی
سر خراب نمیشه؟ خب
یه خودی
گلو از این دوانه این شد یه تیتر درسته
خوب حرف میزنی آقا فقط بس هلا
شعب و جان لسارم دنیا رو جا به جا کردی که اینقدر خونت مادر جمعی
ما به تهران نمیرسی
شرش رو از سریت بکن
نظر شما این خونه کلنگی
بله اگه عمل بنا نیمدن امیرش کنن پس چرا نذاشتیم؟
منم همینو میگم دیگه کار خر
چی میشد اگه همه چی اونجوری که من میخواستم
میشد اون خونده
خوشت میاد
دوستمون حواس پذیرایی کرده دستگاه جان خون پرونده
رو حساب جاش لطفا حاشیه نه
اما من کی می مرغنه شما چی گیدی
من مقاومت کردم
یک تا ببند واکنی رسیدیم
میترسم از جاده
پیدا
حالا من تو رو کجا دیده باشم خوبه
همون
مهمونی
ملیه دیگه
نه خیر خیلی قبل از
اینم راست میگی؟ مدلمون میخواد بهت بگم رئیس اشکال داره
من زندانی نیستم که من خودم حق انتخاب دارم عقیده دارم سلیقه دارم زندگی مشترک معنیش چیه؟
آجاقا من آبرو دارم راست میگی؟ من دوست ندارم سرم خودشو نونوار کنه دوست ندارم آرش کنه بره خرید
تلفون با شابوری از کنم پچ خاک تو سرم ها کنم
خجل زن وسط
اسمو تلفن این خانم یادداشت کن آدرس تلفن آموزشگاهم بهشون بده
مشکل چیه دیگه
میخوام یه جا وزنمو کم کنم
وای با جنس مکاسب اینو کنه چجوری مو به اون بودگی
من همون اول گفتم با آدم نزدیم دیگه
تو چی گفتی
ساکت شو یه لحظه
کار ما کم درآمده میدونم
شاید میفهمید
بله 200 خوب
البته بگم با همین سادگی ها نیست
کار کردی
برای من وقت گذاشتی
کاری برام بکنی
لطفاً
مهربون باشه کم.
خانم من نمیدونم دارین راجع به چی حرف میزنید.
ماجرای کانادا کلا پیچیده.
آقای جودکی، کمیسیون شما معرفی.
نه چیزی نشده، من فقط خودتون.
چه میونه که ما بگیم شما حق ندارین دستشویی داشته باشی.
این واقعا هیچکی تو زندگی تو نبوده؟
الان من دارم با شما حرف میزنم، اون آقا نخودم حرفای ما رو میشنوه. من درست میگم؟
خب لحظه پایانی برنامه سینما فرهنگ و جمع‌بندی شما از موضوع امشب آقای هاشم صدیقی.
خواهش میکنم، یک مقاله مهم هست راجع به ژانر به نام در واقع 7 دلیل برای پیگیری مطالعه ژانر. ویس گرینگ این مقاله رو نوشته و بابک تبرایی عزیز هم ترجمهش کرده در فصلنامه فارابی. من در واقع از اونجا براتون میخونم. دو مورد هست که به نظرم به عنوان جمع‌بندی خوبه که بهش اشاره داشته باشیم. اینکه بسیاری حالا فارغ از تمام در واقع مؤلفه‌ای که راجع به ژانر گفتیم، بسیاری ژانر رو مطالعه فرهنگ عامه پسند هم میدونن. یعنی وقتی از یک ژانری در یک موقعیت تاریخی استقبال میشه، ما متوجه میشیم که فرهنگ توده داره چه میلی رو نشون میده از خودش و بعد به سمت چرایی این میل میریم و مثلا میفهمیم که چه چیزی سرگرمش میکنه در اون دوره. و نکته دیگه هم که هست، ژانر در امروز، در امروز روز واقعا میان سینمای عامه پسند و سینمای هنری حرکت میکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی ژانر میاد اینگمار برگمن رو کنار تارانتینو قرار میده، اساسا مطالعه ما به عنوان کسی که میخواد ژانر رو بفهمه در میان این دو عرصه حرکت میکنه و میتونه کمک کنه، همچنان که ثابت شده کمک کرده، که سینماگران رو به سمت سینمای میان سینمای عامه پسند و هنری سوق بده.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای هاشم زاده. تا هفته بعد با شما خداحافظی
می‌کنم.
شبتون بخیر. خداحافظ. شما شنوندگان عزیز با سینما فرهنگ بار دیگر پرستن این ایده بزرگ رو خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. شب بر شما خوش.
لوازم آشپزخانه درخشان، شیرالات و هود و گاز درخشان.
بالاخره پیدا کردم. منتظر غافلگیری باش خانم جان.
کجایی آقا؟
بهشتی؟
کدوم بهشتی؟
برجام غربی بین ولیعصر و سراج. بچه‌ها بیار کیف میکنن.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه فرجام فرش بهشتی در انتظار شماست.
دوستان عزیز در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. ساعت خوب و خوشی رو براتون آرزومندم و ما در ادامه برنامه ها در بخش دوم در این فرصت نوبت میرسه به آخرین برنامه‌ای که